ساعت 9 شب به وقت ایران. محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنونده ی مشروع خبرهای این ساعت باشید. وزیر دفاع آمریکا سقوط موشک‌های روسی در خاک ایران را تایید کرد. مقام‌های ارشد ایران نسبت به کشته شدن حسین همدانی در سوریه واکنش نشان دادند. و در عملیات ویژه پلیس افغانستان حدود 100 تن از افراد طالبان کشته شدند. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا روز جمعه گفت بر اساس نشانه‌هایی که در دست دارد 4 موشک کروز روسیه به دلیل بروز اختلال در عملکردشان به جای سوریه در خاک ایران فرود آمدند. در این خصوص گزارشی رو بشنوید که آنا رایسکایا تهیه کرده.
وزارت دفاع روسیه اعلام کرد 26 موشک که چهارشنبه از دریای خزر به سمت سوریه شلیک شد به هدف اصابت کرد. ایگور کاناشنکوف سخنگوی وزارت دفاع روسیه به خبرنگاران گفت هرچند دقت حمله موشکی ما به تأسیسات دولت اسلامی در سوریه برای همکارانمان در پنتاگون و لنگلی ناراحت کننده و غیر منتظره بوده، حقیقت این است که همه موشک‌های پرتاب شده به اهداف خود برخورد کرد. جمعه الکساندر گروشکو نماینده روسیه در ناتو به ریا نوستی گفت که مسیر این موشک ها طوری انتخاب شده بود که برای هیچ کس به جز تروریست های دولت اسلامی مسئله ایجاد نکند. همچنین دمیتری پسکوف سخنگوی رئیس جمهور روسیه گفت مهم نیست کرملین در این باره چه فکر میکند، نظر ایران مهم است و ایران این خبر را تکذیب کرده. به نوبه خود ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت خارجه روسیه رسانه‌های بین‌المللی را به راه انداختن جنگ خبری علیه روسیه متهم و انتشار گزارش‌ها پیرامون سقوط موشک‌های روسی در خاک ایران را به جریان انداختن فاضلاب تشبیه کرد. در این رابطه ایگور ماروزوف عضو کمیته دفاع شورای فدراسیون مجلس اعلای روسیه به خبرنگاران گفت که آمریکا از روی کینه‌توزی و حسادت از روی کرد روسیه در سوریه ایراد می‌گیرد و افزود
создав координационный центр в Багдаде, мы опередили американцев сразу на несколько шагов вперед.
با تأسیس ستاد مشترک در بغداد چند گام از آمریکا سبقت گرفتیم و از راه تبادل اطلاعات عملیاتی با سوریه، عراق و ایران به این کشورها ثابت کردیم که می توانند نه تنها به دیپلماسی که به رویکرد نظامی ما نیز اعتماد کامل داشته باشند و تسلیحات فوق دقیق ما از امنیت مردم این کشورها نیز دفاع خواهد کرد. طبعاً با رهبران این کشورها درباره عبور موشک‌هایمان توافق شده بود و رئیس جمهور و وزیر دفاع روسیه مسئولیت سنگینی بر دوش داشتند تا طی این عملیات اتفاقی نیفتد و مثلا این موشک‌ها با هواپیماهای مسافربری و یا نظامی برخورد نکنند. چهارشنبه 7 اکتبر روزی درخشان و تاریخی بود و با شلیک 26 موشک که با طی 1500 کیلومتر و خطای سمتری 11 مقر دولت اسلامی را نابود کرد، به جهان نشان دادیم که روسیه ابرقدرت و بازیکن کلیدی بین‌المللی است.
جمعه مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران در پاسخ به سوال پیرامون سقوط احتمالی چند فروند موشک روس در خاک ایران گفت که نمیتواند این اطلاعات را تایید کند. پیش از آن نیز خبرگزاری فارس به نقل از منابع خود در وزارت دفاع ایران انتشار این خبر عملیات روانی آمریکا علیه روسیه خوانده بود. از سوی دیگر چهارشنبه رسانه‌های محلی در شمال و شمال غرب ایران که احتمالاً محل عبور موشک‌های روسی به سمت سوریه بود، از سقوط دست کم دوشه این شناس در دو حادثه جداگانه در استانهای آذربایجان شرقی و کردستان گزارش دادند که البته مشخص نشده دلایل این حوادث چیست. الکساندر گولیتس کارشناس نظامی در مسکو سقوط چند فروند از موشک‌های روس در حمله چهارشنبه گذشته را بعید نمی‌داند.
Для переоружаемой армии и создания нового оружия, новых систем, конечно, нужны полигоны. Мы очень много
برای ارتش روسیه که از چند سال پیش در حال بازسازی است و برای آزمایش تسلیحاتی که تریلیون‌ها روبل برای ساخت آن اختصاص داده شده، میدان آزمایش نیاز است. در چند سال گذشته ده‌ها رزمایش در روسیه برگزار شد، اما بسیاری از تسلیحات ما برای نخستین بار در شرایط رزمی آزمایش می شود، همچون موشک‌های کالیبر که سلاح جدیدی نیست اما نخستین بار از آن در عملیات جنگی استفاده شده و این تجربه فرصتی بود تا تمام ایرادهایش شناسایی و اصلاح شود.
پنجشنبه خبرگزاری های بین المللی به نقل از دو مقام آمریکایی که هویتشان فاش نشده گزارش کردند که 4 فروند از موشک های شلیک شده روسیه به سمت اهدافی در سوریه دچار انحراف شده و در خاک ایران سقوط کردند. آنا رئیسکایا، رادیو فردا.
در ادامه، رئیس جمهوری، رئیس مجلس، وزیر امور خارجه و دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز جمعه در پیام‌های جداگانه کشته شدن حسین همدانی، فرمانده ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در سوریه را تسلیت گفتند. آقای همدانی که در جریان اعتراض‌های پس از انتخابات سال 88 خورشیدی و روز عاشورای آن سال فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران بود، عصر پنجشنبه در حومه شهر حلب سوریه کشته شد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران گفته که او به دست نیروهای گروه حکومت اسلامی کشته شده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از حسین همدانی به عنوان فرمانده دلاور سپاه اسلام نام برد که به گفته او در حراست از حرم اهل بیت و هنگام مأموریت مستشاری برای تقویت جبهه مقاومت اسلامی کشته شد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در پیامی گفت که آقای همدانی حین مأموریت دفاع از حرم به دست نیروهای داعشی به قتل رسید. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که 200 تن از اعضای گروه حکومت اسلامی، از جمله 2 نفر از فرماندهان عملیاتی این گروه، در حملات هوایی 24 ساعت گذشته این کشور در سوریه کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این وزارتخانه گفت که جنگنده‌های روسیه در این مدت حدود 60 هدف گروه حکومت اسلامی در سوریه را نابود کردند. به گفته وزارت دفاع روسیه، هواپیماهای جنگی سوخو 34 و سوخو 25 با 67 سورتی پرواز در این عملیات شرکت داشتند. در حالی که روسیه در روزهای اخیر حمله موشکی و هوایی خودش رو در سوریه تشدید کرده، یک کارشناس نظامی در مسکو گفته که عملیات زمینی احتمالی روسیه در سوریه میتونه خطای استراتژیک باشه. آناتولی یرمولین، کارشناس نظامی در روسیه، در گفتگویی که با خبرنگار بخش روسیه رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی داشته، درباره دلایل روسیه برای ورود به بحران سوریه هم سخن گفته.
خب، حدس و گمان‌هایی در این باره شنیدم. اول اینکه این تلاشی است برای جبران مسائلی که در پی مناقشه اوکراین به وجود آمد. گویا برای بازگشت به صحنه بین‌المللی، حل خطرناک‌ترین مناقشه را بر عهده گرفتیم. همچنین ممکن است به جز این انگیزه، انگیزه داخلی نیز وجود داشته باشد، زیرا می‌دانیم که حکومت ما بیش از همه بابت سیاست خارجیش کسب اعتبار می‌کند. اکنون نیز بهانه پیدا کردیم تا به رای دهندگان نشان دهیم در عرصه بین‌المللی به قدری مقتدر هستیم که جریان امور جهانی را تغییر دهیم.
شما فکر می‌کنید آینده این تحول به چه چیزی بستگی داره؟ آیا با نیروی زمینی وارد نبرد خواهیم شد یا صرفاً این عملیات محدود به حملات هوایی خواهد بود؟
دلایلی هست که به نظر من این طرح رو غیر واقعی و غیر قابل اجرا میکنه، از جمله دلایل سیاسی. هر نظری درباره کشورمان داشته باشیم، به دموکراسی های غربی شبیه شده ایم، از این لحاظ که دولت ما نمیتواند تعداد کشته شدگان در میان نظامیان را کم اهمیت جلوه دهد. بی تردید آغاز عملیات زمینی تلفات بسیاری در میان نظامیان در پی خواهد داشت. به نظرم اهداف سیاسی، سیاسی نظامی و شاید هم تبلیغاتی باشد. فکر نمی کنم هدف تحت کنترل در آوردن بخشی از خاک سوریه باشد. به همین دلیل به حمایت‌های نظامی از دولت دمشق ادامه خواهیم داد، اما بعید است این حمایت‌ها چیزی فراتر از حملات هوایی، سلاح فوق دقیق، اعزام مستشاران و از این قبیل باشد.
اما نمایندگان پنتاگون می‌گویند اطلاع دارند که روسیه در حال آماده‌سازی عملیات زمینی است.
من چنین اطلاعاتی ندارم. این اطلاعات محرمانه است. من با ارائه استدلال سیاسی شروع کردم، اما محاسبات منطقی نیز باید در نظر گرفته شود. اعزام تعداد قابل توجهی تفنگدار و پیاده نظام به کشوری که همسایه ما نیست بسیار دشوار است. حتی هنگام رزمایش هایی که در داخل کشور انجام می دهیم، این جابجایی ها با قطار انجام می شود. به نظرم برای عملیات نظامی در ابعاد گسترده در خارج از کشور، روسیه منابع لوجستیک لازم را در اختیار ندارد و مثلا برخلاف آمریکا که یکی از ویژگی های نیروهای نظامیش تحرک آسان است، نیروهای نظامی ما این چنین طراحی نشدن.
این عقیده وجود داره که اگر روسیه نیروی زمینی به سوریه اعزام بکنه، بدتر از افغانستان گرفتار خواهد شد.
بدتر از افغانستان خواهد بود به این دلیل که با افغانستان مرز زمینی داشتیم، اما اینجا چنین پلی وجود نداره.
و این به چه معنا خواهد بود؟
به این معناست که ریسک های چنین اقدامی بی نهایت بالاست. تکرار میکنم، من به اطلاعات نظامی دسترسی ندارم، اما از روی غریزه میگویم که ما برای آغاز عملیات زمینی در سرزمینی دوردست نه امکانات لوجستیک داریم، نه توان بسیج کردن و نه حوصله افکار عمومی. حتی آمریکایی ها از عهده جنگ در ویتنام یا عراق بر نیامدند و اکنون فوق‌العاده محتاط شدند. امیدوارم که ما در پی آن نباشیم که در خط مقدم قرار بگیریم.
گفتگویی بود که خبرنگار بخش روسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با آناتولی یرمولین، کارشناس نظامی در روسیه، در خصوص حملات هوایی و موشکی روسیه به سوریه گفتگو کرده بود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ادامه خبرها. پلیس افغانستان اعلام کرد که در یک عملیات ویژه که با پشتیبانی هوایی ناتو انجام شد، حدود 100 تن از افراد طالبان کشته و 50 تن از آنها مجروح شدند. این عملیات توسط پلیس مرزی افغانستان پس از ورود 10 تن از افراد طالبان از پاکستان به افغانستان در منطقه شوراوک در ولایت قندهار انجام شده است. سخنگوی پلیس قندهار در این باره به رادیو آزادی، بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفته است در این عملیات 10 موتورسیکلت و سایر وسایل نقلیه و همچنین مواد انفجاری و تجهیزات متعلق به طالبان نیز نابود شده است. بنابر این گزارش، نیروهای افغان هیچ تلفاتی در این عملیات نداشتند. گروه طالبان هنوز در این باره اظهار نظر نکرده است. و اتحادیه اروپا اعلام کرد در صورتی که انتخابات روز یکشنبه در بلاروس بدون سرکوب سیاسی انجام شود، تحریم‌هایی را که علیه 140 تن از جمله رئیس جمهور بلاروس وضع کرده تعلیق خواهد کرد. در این خصوص در بخش‌های بعدی خبری بیشتر خواهید شنید.
از طریق تلگرام رادیو فردا نظرات و پیام‌ها و تصاویر خود را برای ما هم بفرستید. شماره تماس 20420-725-970-33.
اما در اینجا فرصتی دست داده تا شنونده نظر شنوندگان رادیو فردا باشیم. شما هم میتونید درباره مسائل روز نظرتتون رو بر روی پیامگیر 24 ساعتی ما ثبت و ضبط کنید. همونطور که در خبرها هم شنیده بودید، مقام های ارشد جمهوری اسلامی ایران نسبت به کشته شدن حسین همدانی در سوریه واکنش نشون دادند. شما درباره این اتفاق چه فکر میکنید؟ میتونید نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگانمون در سرتاسر ایران و جهان در میون بگذارید. بشنویم نظر تنی چند از شنوندگان رو.
سرفکندگی از این بدتر نیست که به جای تکیه به خدا، به قدرت واهی زمینی همانند روسیه تکیه شود، کاری که ایران و سوریه در حال انجام آن هستند و متاسفانه ملت‌های در من اجازه هیچ گونه اظهار نظری را هم ندارند.
این پوتین موذی مکار چطوری سر آمریکا و بقیه رو کلاه گذاشت و به هوای اینکه به داعشیا حمله میکنه و میخواد اونا رو از بین ببره، حمله میکنه به مخالفان خود اسد. ایرانی ها بشناسین که آقای خمینی هم که در آغوش پوتین هست، آینده ما خدای نکرده به چه شکلی در بیاد و چطوری اینا موذیانه این دیکتاتورها رو نگهداری و ساپورت میکنن. بشناسین اینا رو.
به حرف پوتین و احمد نجاز دقیق نکنی. مردم ایران گرسنگی مردن. دلار 900 تومانی 4000 تومان کرد. دیگه میخوان ایران دیگه غلط کنن. خدا شاهد مردم ایران گرسنگی مرد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-21-12.
15 دقیقه دیگر به جمع شما باز خواهیم گشت.